اون گل شده بود، واقعا نیمه دوم دیالو خیلی خوب بازی کرد، خیلی خوب حمله کردن، تغییر تاکتیکیشون به مواجهه به هدف بازی فهم. کردن منچستر رو به بازی برگردون، اما دیگه برچانسی فوتبال است، ولی این تنهاخ کار سختی با این تیم
داره. دقیقاً، خیلی ممنونم از سید حسین سه ساله ای عزیز، مثل همیشه جامع و کامل، سپاسگزارم، با شما خداحافظی می‌کنیم، مثلا فرصت نداریم. به اتفاق همکاران خوبم عباد الله رضایی، تهیه کننده برنامه گزارش ورزشی، و مهدی عرب صدا بردار خوبمون، تا فرصتی دیگر با همه شما خداحافظی.
عصرتون بخیر باشه همراهان رادیو ورزش، همونجور که وعده کرده بودیم در این لحظه و با رسیدن به ساعت 17 از شما دعوت میکنیم همراه باشید با برنامه همگام با لیگ.
همگام بالی به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب خدمت شما شنوندگان محترم رادیو ورزش، خدمتتون عرض ادب دارم. اجازه بخوام که فرارسیدن اربعین حسینی رو خدمت همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض کنم، همچنین دهه آخر سفر رو انشالله که در عزاداری هاتون هم ما و تمامی همکارانمون رو دعا بفرمایید. با برنامه این هفته همگام با لیگ با شما هستیم که اختصاص داره به بررسی و تحلیل هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال کشور. هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر طی روزهای پنجشنبه و جمعه، دیروز و پریروز پیگیری شد و به نوعی باید بگیم که حالا رفته رفته تیم‌هایی که به نوعی میتونن خودشون رو نشون بدن در بالا، پایین و میانه جدول، تا حدودی، البته حالا خیلی زود، اما تا حدودی دارن شکل میگیرن. مثلا تیمی مثل سپاهان تونسته خودش رو در بالای جدول حفظ بکنه، تیم‌های دیگری مثل استقلال، تراکتور و ملوان، تیمایی که در فصل گذشته جز تیم‌های بالای جدول بودن، در این فصل هم نشون دادن که همچنان روند سال گذشته خودشون رو به همراه تیم‌های پرسپولیس و البته تا حدودی گلگهر سیرجان حفظ کردن. اما در ابتدا نگاهی خواهیم داشت به نتایج هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال. گلگهر سیرجان 2، استقلال خوزستان 0، آلومینیوم عراق 1، نساجی مازندران 1، تراکتور 1، پرسپولیس 1، بولاد خوزستان 0، مس رفسنجان 0. چهار بازی هم جمعه انجام شد. دیروز زباهن در مصاف و هوادار در مشهد 0-0 مساوی شد. چه چادر ملو اردکان یک، شمسازر قزوین یک، خیبر خرم آباد یک، سپاهان اصفهان دو و استقلال تهران دو، ملوان مندرانزلی دو. در پایان هفته دوم تنها تیم شش امتیازی جدول سپاهان اصفهان هست. از دو بازی خودش دو پیروزی رو به دست آورده. پیروزی دومش در شرایطی به دست اومد که 1-0 از خیبر در خرم‌آباد عقب بود، اما یه بازگشت خوب رو داشتن شاگردان مرایس و 2-1 برنده شدن. تراکتور با تساوی مقابل پرسپولیس 4 امتیازی در رده دوم جدول، استقلال، ملوان و فولاد هم 4 امتیازی، تیم‌های سوم تا پنجم هستن. دو تیم سه امتیازی هم داریم، گلگهر سیرجان و خیبر خرم‌آباد. تیم‌های پرسپولیس، آلومینیوم عراق و ذوبان در رده‌های هشتم، نهم و دهم هستن با 2 امتیاز. مابقی تیم‌ها یعنی تیم‌های 11 تا 16، 6 تیم انتهای جدول، همه‌شون یک امتیازی هستن: شمس‌آذر قزوین، نساجی مازندران، هوادار، چادرملو اردکان، استقلال خوزستان و مس رفسنجان در جایگاه‌های 11 تا 16 جدول قرار دارن. در این هفته هم در خدمت دو تن از کارشناسان خوب برنامه هستیم، هم در بخش فنی و هم در بخش داوری. کارشناس محترم داوری جناب علیرضا یزدانی هستن که در استودیوی پخش برنامه حضور دارن. درود بر شما، خوش آمدید.
متشکرم جناب دکتر آشتین. جناب دکتر ابوفضلی، من عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی، همکاران محترم و همچنین جناب آشتیانی و شنوندگان بسیار گرانقدر همگام با لیگ. اجازه میخوام فرارسیدن اربعین حسینی رو تصدیق درس کنم.
خیلی متشکرم. بله، مشخصه که کارشناس بخش فنی ما جناب اردلان آشتیانی هستن که خدمت ایشون عرض سلام دارم، خوشحالم عرض میکنم.
به نام خدا، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای فاضلی عزیز و همچنین جناب آقای یزدانی. جا داره که از این تریبون ایام اربعین حسینی رو به همه ملت شریف ایران تسلیه درس.
خیلی متشکرم آقای آشتیانی، به تازگی از سفر کربلا برگشتن، زیارتتون قبول باشه. خیلی متشکرم که در برنامه حضور پیدا کردید. اما قبل از اینکه وارد بحث برنامه بشیم، هم جناب آشتیانی هم جناب آقای یزدانی، دوست دارم که تو این خیلی حالا موضوع و بحث خیلی مختصری که میخوام عرض بکنم هر دو دوست بزرگوار مشارکت داشته باشن. ما در شرایطی در مورد فوتبال کشورمون صحبت میکنیم و میایم اینجا برنامه‌های همگام بالیگ یا دیگر برنامه ورزش که مرتبط با فوتبال است، حالا این برنامه که خاصه تخصصی تحلیل لیگ برتر کشورمون هست، صحبت میکنیم. اما مهمترین شاید و اساسی ترین عنصر برگزاری یک مسابقه که ورزشگاه است، متاسفانه در کشور ما به یک عنصر کمیاب تبدیل شده. تیم هایی هستن که زمین اختصاصی دارن اما نمیتونن استفاده بکنن، تیم هایی هستن که زمین اختصاصی ندارن میخوان برن زمین اجاره بکنن، اون زمین اجاره‌ای هم مشکل برمیخوره. پرسپولیس استقلال واقعا زمین ندارن، ورزشگاه آزادی 3-4 ساله که وضعیتش مشخص نیست، از اون طرف ورزشگاه تختی که بعد از مدت ها قرار بود احیا بشه، بعد تیم ذوب‌آهن میخواد در ورزشگاه خانگی خودش میزبانی بکنه، تیم ملی دست به دامن میشه میره اصفهان بازی بکنه، برای اینکه زمین برای تیم ملی مهیا بشه در فولاد شهر، اصفهانی‌ها مجبورن که برن مسافتی رو در مشهد مقدس بازی بکنن، بعد مشهد چون دیگه تیم نداره در لیگ، چمنش به زردی گرایده و یکی از بهترین استادیوم‌های فوتبال کشورمون متاسفانه اینطور است. و ورزشگاه نخجیران با اون همه عظمت می‌بینیم که در آخرین تصاویری که در فضای مجازی و رسانه‌ها پخش میشه، لودر و بولدر افتاده به جان این زمین چمن و از دوباره می‌خوان این زمین رو احیا بکنن. واقعا نمی‌دونم، ما در شرایطی که همه به دنبال پیشرفت و آبادانی کشورمون هستیم، همه به دنبال این هستیم که ایران سرافراز و سربلند داشته بتونیم افتخار بکنیم، ورزشی که می‌تونه باعث توسعه یک کشور بشه، ورزش میتونه معرف فرهنگ یک کشور باشه، متاسفانه ما از این قضیه غافل شدیم. هر کدوم از دوستان در این مورد صحبت
کردن، نه بزرگتر خواهش می‌کنم.
بعد یکی دو دقیقه
من خدمت شما عرض کردم که همونطوری که فرمودید ورزشگاه یکی از عوامل مهم انجام مسابقات و تاثیرگذار هستش، اما ما باید خدمت بینندگان عرض کنم که شنوندگان عرض کنم که در اصل ورزشگاه وظیفه تأمین ورزشگاه نگهداریش به عهده فدراسیون یا وزارت ورزش یا متولیان ورزشی نیست، باشگاه باید باشن، اما چیزی که الان هست کنترل و نظارتش با همین عواملی که عرض کردم هست. برای مثال عرض میکنم برای فوتبالی که الان در خدمتتون هستیم و صحبتش داره انجام میشه، سالهاست برای لیگ یک و لیگ برتر اگه اشتباه نکنم آیین‌نامه وجود داره، تا امسال که اصلاح شد البته، آیین‌نامه وجود داره فقط برای لیگ برتر سختگیریش انجام میشد. مثلا اگه باشگاه برای یک باشگاه که لیگ یک بود قرار بودش که بیاد لیگ برتر، می اومدن اون آیین‌نامه رو براش اجرا میکرد. اگر این شرایط از ابتدا در همون لیگ یک فراهم میشد، ما باید عرض کنیم که ما یه مقدار این مشکلات ورزشکار رو جامعه دکتر نداشتیم و کمتر بهش بر میخوردیم، چون کنترل نظارتی که روی باشگاه بود، چون وظایف باشگاست که در اصل اون محل بازیهاش و محل باشگاه استادیومش رو تهیه کنه. بله. اما کنترل نظارتی
خب همین که شما میفرمایید، الان مثلا تیمای مثل خیبر خرم‌آباد، چادرملو، اردکان با هزار زحمت و مشقت و سرمایه گذاری و تلاش اومدن به لیگ برتر، اما ورزشگاه واقعا ندارن. یعنی خب من یه زمانی اگه یادتون باشه، هر بزرگ یادشونه، اوایل دهه 90 میلادی ژاپنی اومدن جی لیگ رو راه اندازی کردن با تعداد محدود 12 تا 14 تا تیم راه اندازی کردن، گفتن آقا فقط فعلا این تیم ها امکانات و شرایط لیگ حرفه ای ژاپن رو دارن، و الان هم که میگیم لیگشو با 18 تا 20 تا تیم راه اندازی میشه، گسترش دادن، توسعه دادن. ما واقعا از 18 سال پیش تا الان، مثلا از 20 سال پیش تا الان، دو تا ورزشگاه درجه یک ساختیم، نمیتونیم کتمان کنیم. ورزشگاه فولاد، ورزشگاه امام رضا علیه السلام هست، ورزشگاهی که در کرمان و رفسنجان داره ساخته میشه. اما آقای یزدانی، آقای آشیانی، یه ورزشگاه 2 سال، 3 سال، 5 سال طول میکشه ساخته بشه، 20 سال بعد نگهداری بشه، 10 15 سال این ورزشگاه نگهداری بشه، از سال به سال بروسته بشه، اما این اتفاق نمیفته واقعا.
آقای دکتر، من اینو میگم، بعد در خدمت آقای آشیانی هستیم. ببینید، وقتی آیین‌نامه برای لیگ یک هست، الان اشاره کردید به خیبر خرم‌آباد، باشگاهی که سال پیش اومده، همین امسال نیروی زمینی اومده لیگ یک،
بله،
یا تیم‌های دیگر رو در اشاره میکنم، اون آیین‌نامه باید از همون لیگ یک مورد توجه قرار بگیره، تا این ساختار استادیوم هایی که میفرمایید، هم نگهداریش هم ساختش، به درستی از زیر ساخت انجام بشه.
بسیار آیاش دینی.
خب آقا فاضل، واقعا خب سال هاست که ما داریم درباره این موضوع صحبت میکنیم، هیچ نتیجه هم نگرفتیم، و حق هواداره پرسپولیس، استقلال، واقعا این دوتا تیم به هوادارشون واقعا وابستن، پشتشون به هوادارشون گرمه، اینی که بتونن بازی ها رو برن استادیوم، اونم تو بهترین شرایطی که براشون ممکنه پیش بیاد، ولی متاسفانه این اتفاق نمیفته. شما نها کنید، بازی پرسپولیس زباهن تو عراق بود، یا
الان که گفتن دوباره میره قزوین،
حالا ببین دیروزم استقلال
خانه به دوش،
ببین دیروزم استقلال و ملوان تو قزوین چه اتفاقی افتاد، انگار ملوان میزبان بود، یعنی تمام ورزشگاه
آخه از رش بنده رو حتی میتونم بیان اونجا. بله،
واقعا فکر میکنم که ناعادلانه است، این قضیه ناعادلانه است. الان شما لیگ عربستان نگاه کنید، ببین آقا حافظی، بحث ورزشگاه جدا، بحث کیفیت تصویربرداری جدا، واقعا سخت بازی ها رو نشستن آنالیز کردن با این کیفیت تصویربرداری
شما، برای کارشناسان مثل شما آقای یزدانی هم قطعا سخت دیگه،
واقعا سخته. بعد شما نکن لیگ عربستان الان واقعا بینندگان عزیز میتونن نگاه کنن، ببین با چه کیفیتی داره برگزار، با چه کیفیتی داره فیلم برداری میشه. این احترامیه که برای فوتبال دوستا، برای عزیزان.
حالا شما اشاره به تصویربرداری کردی، این نکته هم بگم که ببینید، تهیه کننده محترم آقای حمید بهمنی سالا تصویربردار مسابقات فوتبال بودن، بیش از 2-3 دهه در کنار زمین فوتبال، در جام جهانی، در المپیک حضور داشتن. ایشون خودشون برای من بارها همیشه تعریف کردن. همین دیشب با داشتیم صحبت می‌کردیم، برای برنامه که با هم صحبت می‌کردیم، اشاره می‌کنه همین وی آر هم که الان داره تو 2-3 تا ورزشگاه فقط داره جابجا میشه دیگه، از تبریز میاد قزوین، از قزوین میره عراق، از این و اینا، با همکاری همکاران تصویربردار من در صدا و سیما تا به یه جایی رسید. خب قبلا دوستان من در حالا مسئول برگزاری مسابقات، حالا عناصرش کاری ندارم، خود مثلا فدراسیون بوده، باشگاه بوده، گفته داره اینا با دوربینای تلویزیون هماهنگ نیست و نمیدونم سینک نیستن اینا. اما دوستان من و همکاران من در رسانه میلان تمام تلاششون انجام دادن، اما یک دست صدا نداره واقعا. نمیشه وقتی به قول آقای آشتینی فضایی برای گذاشتن دوربین پشت دروازه در بعضی از ورزشگاه نیست، یعنی شما نمیتونید تاثیر پشت دروازه رو ببینی که دوربین رو باید کجا بذارن. این زمانی که ورزش ساخته میشه مشاور رسانه باید باشه، مشاور ورزشیش باید باشه، مشاور زمین چمنش باید باشه. یه ورزش ساختونن پروژکتورها، دکل پروژکتورها تو مسیر پرواز هواپیما بود، هواپیما مجبور دور بزنه، مثلا گفتن خطرناکه. یه ورزش تو کرمان میگفتن ساختن از زیرش قنات رد میشه، نمیدونم.
نه الان کرمان 15 ساله یه ورزشگاه ساخته شده، الان به این نتیجه رسیدن 17 مورد اشکال گرفتن، گفتن شیب داره. خب تو این 15 سال کنترل نظارت کجاست؟
از یه طرفی میره بیرون.
یا الان تو و اسلام شهر یه ورزشگاه 7000 نفره با کلیه
امکانات اسلام شهر بازی میکنه.
نه اصلا همینطوری افتاده، رهاش کردن چون استانداردهای لازم رو دست داده.
آقای عزیزی من واقعا میخوام این مسئله شما، شما جام جهانی تو قطر برگزار شد، کشوری که واقعا جوله کشور عزیز ما هیچ حرف واسه گفتن، ولی یه استادیوم میسازن با کانکس در عرض یک ماه،
بعد هدیه میدن به
کشور جمعش میکنن تو همون استادیوم هم وی ای آر میارن. خب آخه میدونی الان ما تقریبا یک سال خورده یه داریم این که میخوایم ورزشگاه آزادی بازسازی کنیم،
سه سال شده
دیگه سریعتر هر کاری میخوام
بسیار بکنم. ما فقط اینو گفتیم واقعا دلمون پر بود آقای عزیزی و دوست داریم فوتبالمون پیشرفت بکنه واقعا.
آقا یه دونه اون کانکسا رو آوردن تو ورزشگاه تبریز به عنوان اتاق وی ای آر گذاشتن، به حساب از یمون کنم قطر آورده بودن اتاق وی ای آرش کنار زیارت، یه دونه کانکس
نمیدونم خوشحال باشین ناراحت
نمیدونم.
بسیار عالی، با شما هستیم 17 و 15 دقیقه اینجا تهران رادیو ورزش همگام بالی. در برنامه همگام بالیگ ما فقط به فوتبال نمیپردازیم، فوتبال ساحلی، فوتسال، حتی بخش بانوان، بخش داوری و تمامی عناصری که به نوعی دخیل هست در اون ورزش توپی فوتبال، حالا چه به صورت ساحلی چه به صورت سالونیش، ما در خدمت افتخار آفرینان و بزرگان این رشته ها خواهیم بود.
یک حمله برگزاری دیگه از بازیکنان نساجی پشت محوطه جریمه ضربه به سمت دروازه و دروازه پرسپولیس رو باز میکنن. حالا اون فدو برای تو یک فرصت، موقعیت داخل محوطه جریمه و توی دروازه و توی دروازه.
جناب حسین سید صالحی
همونجوری که بازیش با تعصب فوتبال بازی کرد، یه تیم خوب منسجم سرعتی پرسای خوبی انجام میدن، تاکتیکی بازی میکنن،
کار رو به تساوی کشون برای استقلال خوزستان. مثال بلند اونجا جواد آقای پور و توی دروازه.
خودتون فکر میکردید 4-1 ببری؟
نه اصلا فکر
نکردم. آقای یزدانی درود بر شما، خوش آمدید.
در کنار توسعه فوتبال وقتی انجام میشه، یکی از عوامل توسعه فوتبال توسعه داوری هستش. در توسعه داوری اساسی ترین بخش توسعه نوع چیدمانی که انجام میدن.
از سمت چپ یوسفی وارد محوطه جریمه میشه و توی دروازه.
آقای میرزا نکته کوتاهی هست در مورد این بازی؟
خب بازیکنان تاثیرگذار و با کیفیت که مبالغ بالایی میگیرن جناب حافظی این روزا به نظر من به درد تیم میخورن که شرایط بازی رو تغییر میدن.
کارشناس فنیمون یکی از مربیان خوب و جوان فوتبال کشورمون آقای اردلان آشتیانی،
واقعا حساس ترین بازی لیگ بود. هر دوتاشون با سیستم 4-3-3 بازی رو آغاز کردن، ولی خب مدل بازیشون فرق کرد.
شما از همه کسانی که تلاش میکنن برای هر چه بیشتر دیده شدن بانوانی که در عرصه داوری شاید بیشتر از بقیه مظلوم واقع شدن تشکر ویژه میکنم. انشاءالله که سلامت باید.
اما سوال نظرسنجی برنامه این هفته همگام بالیگ، به نظر شما بهترین بازیکن هفته دوم لیگ برتر کدام بازیکن است؟ گزینه 1 محمد امین حزبابی فولاد خوزستان، گزینه 2 رامین رضاییان استقلال تهران، گزینه 3 احمد رضا زنده‌روح گلگهر سیرجان و گزینه 4 الکسیس گوندوز پرسپولیس. لطفاً عدد گزینه مورد نظر رو از طریق سامانه پیامکی 30306 و یا از طریق شماره تلفن های 220-213-87 و 220-213-88 برای ما ارسال کن. امیدوارم که تا پایان برنامه که تا حوالی ساعت 19 هفته شب در خدمتتون هستیم در سوال برنامه ما مشارکت داشته باشید. اما اولین بازی که در خدمتتون به تحلیل و بررسی اون به لحاظ فنی و داوری خواهیم پرداخت، دیدار گلگهر سیرجان و استقلال خوزستان است که در سیرجان با حساب 2-0 نفع گلگهر به اتمام رسید.
تیم‌های فوتبال گلگهر سیرجان و استقلال خوزستان در ورزشگاه شهید سلیمانی و با قضاوت ایمان کهیش رو در روی هم قرار گرفتن که این بازی با نتیجه 2-0 به سود گلگهر خاتمه یافت. مسعود ظاهرکاظمی‌نی و پیمان بابایی گل‌های گلگهر را در این بازی به ثمر رساندند. گزارش گل‌های این دیدار را با هم می‌شنویم.
یه فرصت علی زدمله و فرصت برای گلگهر و گل کاملاً تصادفی و یه گل عالی روحی بخش میشه گفت برای گلگهری ها. دفع ناقص پور حمیدی باعث شد که توپ به کنج دروازه یه تیم استقلال خوزستان بره و اینطور هواداران گلگهر به وجد بیان. فرصت برای گلگهر، تک به تک، فرصت و گل، گل برای گلگهر، تعویض طلایی مهدی تارتار، بابایی دروازه استقلال خوزستان رو باز میکنه.
صحبت‌های مهدی تارتار سرمربی گلگهر در نشست خبری.
بازی نیمه متفاوت داشت. ما تو نیمه اول خیلی بد بودیم و فکر میکنم امروز خوش شانس هم بودیم اگه گلی رو دریافت نکردیم. بی برنامه بودیم، برای خود منم عجیب بود، ولی خب تو نیمه دوم با تغییراتی که ایجاد کردیم به بازی مسلط شدیم، تونستیم 2 گل بزنیم و موقعیت‌های دیگه ای هم داشتیم، میتونستیم گل‌های بیشتری هم به ثمر برسونیم.
صحبت‌های میودراک بوژوویچ سرمربی استقلال خوزستان در نشست خبری.
بعد از اینکه نیمه اول ما برتری داشتیم، این پیروزی تقریبا در نیمه دوم خیلی راحت‌تر به دست اومد.
میشه اسم پرو پروگرام بیگراری بولی دست به کنترل سالیو تکمی توی دا اسیم اکیخ اپاسنستی از کورنر آنیس میمالی نیشت سپیسیانیس برسوگو.
ما در نیمه اول برتری داشتیم نسبت به تیم گلگهر و بجز ضربات کورنری که تیم گلگهر داشت، خطرات چندانی جلوی دروازه ما ایجاد نکرد.
گلگهر در سیرجان موفق شد با سرمربیگری مهدی تارتار 2-0 حریف خودش رو شکست بده. این در شرایطی بود که تیم استقلال خوزستان تغییرات گوستردی رو داشت. ما در بازی‌های گذشته هم خدمتتون، در برنامه گذشته هم خدمتتون گفتیم واقعا تیمی که خیلی 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 تغییر داشته نسبت به فصل گذشته تیم استقلال خوزستان بود. البته استقلال خوزستان که در چند هفته آخر رقابت‌های لیگ برتر فصل گذشته با اضافه شدن چند بازیکن نتیجه مناسبی هم گرفته بود. آقای آشتانی، گلگهر با سرمربی جدید خودش و حتی استقلال خوزستان هم سرمربی کروات، شرایط تیم رو چطور دیدید؟
بله جناب فاضلی، اول از همه من یه نکته خدمتتون عرض کنم. تو این هفته 13 تا گل رد و بدل شد و خیلی جالبه، از 13 تا گل 9 تا گلش روی شروع مجددها زده شد. 69% گلا روی شروع مجددها بود و فکر می‌کنم که این لیگ از اون لیگاست که هر تیمی روی شروع مجددها کار
15 تا گل
15 تا گل
15 تا گل بله
و فکر کنم از اون
هفته پیش 14 تا، این هفته یه گل بیشتر بود 15 تا گل.
از اون لیگاستش لیگا هست که هر تیمی روش رو مجددا بهتر کار کنه.
شما این رو به عنوان میتونیم بگیم یک نقطه ضعف با توجه به زمین‌های مناسبی نداریم، تیم ها
میارن
بازی مستقیم که میتونه روز ضربات ایستگاهی
کنه. بحث بازی مستقیم هم نیست، بحث اینه که دیگه
کار رو زمین نمیشه،
تاکتیکای زود بازده آقا فاضلی، یعنی تیما میرن برنامه میزن روی تاکتیک های زود بازده مثل ضربات آزاد شروع مجدد ها کورنلا و خب نتیجه میگیرن. در صورت اینه خواستم خدمتتون عرض کنم درباره بازی گلگهر و استقلال خوزستان. خب تیم گلگهر با سیستم 4-2-3-1 بازی شروع کرد، استقلال خوزستان هم دقیقاً مثل گلگهر با سیستم 4-2-3-1 بازی شروع کرد، ولی چیزی که مهم بود اینجا نقش بازیکن بود به نام کوین باگناما، بازیکنی که الان تو دنیای فوتبال بهش میگن وینگر آزاد، یعنی میتونه بیاد بره کناره‌های زمین، میتونه بیاد تو رأس دوتا هافک عقبیش بازی کنه و این باعث میشه که بتونن ایجاد مثلث کنن. الان تمام فوتبال روز دنیا خلاصه شده توی مثلثایی که ایجاد میکنن و باگناما به خوبی میتونست این کارو انجام بده. گلهایی که زدش گلگوهر سیرجان دقیقاً گلایی بودش که تمام تیمای دنیا سعی میکنن که اینجوری گل نخورن، یعنی روی کارهای ترکیبی عمقی به راحتی باگناما پاس عمقی میداد. نمونش گل اولی که زاهر کاظمی این زد، حالا شاید خروجش اشتباه پور حمیدی هم بود، ولی انقدر آقای افاضی دفاع استقلال خوزستان ناهماهنگ واشتاده بود، به راحتی آفسایدو پر کرده بودن که زاهر کاظمی شاید 10-15 با پور حمیدی تک به تک شد. گل دوم هم دقیقاً به همین صورت بود.
اصلا گل اول که یه جوری زده شد که انگار اصلا دروازه‌بان نمی‌دونه
زد به پای
حواسش، یعنی به اون فاصله پاس اونجوری،
ولی این فضای زیادی که بین دفاعی بله. استقلال خوزستان چه دفاعی مرکزیش چه بین دفاعی مرکزی دفاع راستش،
یعنی کلا تو ساختار دفاعشون فضای خالی زیاد بود،
خیلی مشکل دارن. ببینید یکی از مواردش این بود، یکی از مواردش جلوی مدافعینشون هافکی نبود که بخواد جلوی مدافعینو پر کنه، به راحتی اجازه میدادن باگناما اقدام به شوت زنی کنه و به نظر من اینقدر دستکاری کردن ترکیب تیم، حالا ترکیب تیمشون خوب بود بعد از اینکه این همه بازیکن گرفتن، به راحتی اینا رو از دست دادن. باز دوباره اتفاقی نیفته مثل فصل گذشته که تا آخرین لحظه های لیگ برتر معلوم نبود بمونن یا نه.
بسیار آقای حسنی، در مورد داوری دار میخوایم صحبت بکنیم. تیم داوری دیدار تیم های گلگهر و استقلال خوزستان آقای ایمان کهیش این دیدار رو قضاوت کردن با کمک آقایان حامد صفایی و سعید زیبا، سید حسین حسینی هم نام دروازه‌بان استقلال، داور چهارم و ناظر داوری آقای نادر جعفری.
خدمتتون عرض کنم که این بازی آرومی بود. من یه چیز اضافه جسارت میکنم، اضافه کنم اون گل اول دفاع داد در ادامه فرمایشات شما من. اشتباهات دفاعشون زیاد بود. گل اول دفاع داد، اون باز دروازه‌بان اشتباه کرد،
نه پاسی بود که
بله پاس بود بله
باینما فرستاد از بین حفره دفاعی بین کانال سمت راست
خود به دفاع بله
نه رفت جلو دروازه‌بانتون رو برگردید اصلا زد پای زاهر کاظمی رو به
خدمت شما شد که دقیقه 73 گل دوم تیم گلگهر مشکوک به تخلف آفساید بود. در از کام کمک اولش بسیار خوب عمل کرد، توپی که ادامه بازی داد کاملا درست بود، گل در سلامت کامل به ثمر رسید، یکی اخطارم داور داد.
بله.
من در ابتدای کار شما یه سوالی رو در ابتدای برنامه از من سوال کردید، تعداد دوربین. ببینید وی آر با 4 تا دوربین شروع میشه، اما در کل قضاوت فوتبال خدمت شما ساعت که موردی که اصل است، حتی به دور از بحث وی آر رو عرض میکنم و خود وی آر، هر چی زاویه بهتر باشه قضاوت هم بهتر، تشخیص هم بهتر. ما نتیجه میگیریم در ارتباط با این بحث دوربین، زوایای دوربین با تعداد دوربین زیادتر بهتر میشه. اینجا ما تو سیرجان یه مقداری من باید عرض کنم تعداد زوایا کمتر بود، حتی روی خط اول، خط هم کمک داور اول خیلی برده بودن، گوش گذاشته بودن که خیلی سخت میشد بعضی زوایا رو دید. البته تو فصل جدید به خاطر مبحث این که VAR هست، ما تعداد دوربین ها را خاطرتون باشه ما پشت دروازه رو بعضی از استادیوم ها رو داشتیم، اما الان میبینیم خیلی کم پیش میاد. ما زوایای بهتری از دوربین ها داشته باشیم.
اما آلومینیوم در عراق در دومین بازی دقیقاً این هفته و دومین بازی خودش در مساف و نساجی 1-1 مساوی شدین، در شرایطی بود که نساجی وقتی 1-0 عقب افتاد چند بازیکن با تجربه رو مانند محمود قائد رحمتی یا حسین زامهران رو دقیقاً کشید بیرون و عباس زاده رو آورد بازی، صابر هردوینو و نهایتاً عباس زاده بازیکن با تجربه این تیم تونست یک امتیاز ارزشمند رو برای تیم فوتبال نساجی مازندران از عراق به دست بیاره.
تیم‌های فوتبال آلومینیوم و نساجی در ورزشگاه امام خمینی عراق و با قضاوت موعود بنیادی فر رو در روی هم قرار گرفتن که این بازی با نتیجه تساوی 1-1 به پایان رسید. عارف حاجی عیدی برای آلومینیوم و محمد عباس ساده برای نساجی در این بازی گلزنی کردند. گزارش گل‌های این دیدار را با هم می‌شنوید.
پشت محبت جریمه شد. زن عارف حاجی عیدی گل! توی دروازه، توی دروازه. درست فهمیدم گفتم شوت زنه، شوتش زد این بازیکن. ارسال بلند داخل محوطه جریمه و گل. گل مساوی برای نساجی زده میشه. محمد عباس زاده این کار انجام داد. تعویض طلایی ساکت الهامی.
صحبت های سید مشتبه حسینی سرمربی آلومینیوم در نشست خبری.
نیمه اول خیلی خوبی داشتیم. نیمه اول بکنم بچه همون خیلی فوتبال زیبا و تاکتیکی و همراه با موقعیت بازی کردن. خب موضوع برتریشون هم گرفتن. نتیجه یکیچ هم یه نتیجه شکننده ایه. تیم هم با آوردن بازیکن‌های با تجربه تو زمین یه کورنر خیلی خوب زدن. تونستن از این موقعیت استفاده کنن و بازی رو تو لحظات آخر مساوی کنن.
صحبت‌های مصطفی صداقت مربی نساجی در نشست خبری.
نیمه اول